رادیو
همبستگی همبستگی
رادیو همبستگی رادیو همبستگی 1.1 مگاهرتز.
و حالا اطلاعیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان در رابطه با جدایی از کنگره ملیت‌های ایران فدرال رو زیر ذره‌بین می‌ذاریم. در این اطلاعیه با اشاره به عملیات مسلحانه حزب دموکرات کردستان ایران و نزدیکی به عربستان سعودی گفته اند که شاهد یک چرخش مهم هستند که آن را خلاف مصالح و منافع خلقها و چشمانداز حرکت به سوی آزادی و دموکراسی در ایران می‌دانند. با محمد آزادگر گفتگو میکنیم. سلام آقای آزادگر.
سلام.
آقای آزادگر، گفتید که شاهد چرخش مهمی بودید در سیاست‌های کنگره ملیت‌های ایران فدرال و به همین دلیل جدا شدید. توضیح بدید این چرخش‌ها چیستن و از کی صورت گرفته؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان رادیو همبستگی. واقعیت اینه که اساساً یعنی جنبش دموکراتیک آذربایجان و حزب دموکرات کردستان ایران سابقه دوستی نزدیکی خیلی طولانی دارن، یعنی 70 سال پیش همون به اصطلاح قاضی محمد و پیشوری با هم نشستن، یه معاهده امضا کردن، به دوستی دو ملت تاکید داشتن. در این اساس خب طبیعیه که ما یعنی آذربایجانی ها و کردا خودشون رو نزدیک میدونن و از این بابت هیچ یعنی مشکلی ما با خلق کرد و یا اینا نداشتیم، آذربایجانی ها، به اعتقاد من البته. ولی این که چطور شد این داستان، این داستان از اینجاست که قبلا یعنی حدود 11-12 سال پیش که این کنگره ملیت ها تشکیل شد، تأسیس شد به تشبث و با دعوت حزب دموکرات کردستان بود، ما هم بودیم، تعدادی از آذربایجانی ها، عرب ها، کرد ها، اینا بودن که اونجا بحث شد. اونهایی که پروژه فدرالیسم رو داشتند، ایران فدرال رو میخواستند، با اونهایی که پروژه و یا سیاست جدایی خواهانه، استقلال طلبانه داشتند، دو جدا شدن از هم. اونهایی که سیاست جدایی خواهانه داشتند یا استقلال طلبانه، بلند شدن از جلسه رفتن. بقیه که بودن 5-6 تا سازمان بودن، حزب دموکرات بود، جنبش فدرال دموکرات آذربایجان، یعنی ما بودیم و کومله بود و حزب مردم بلوچستان بود، اینا اون اساس اون به اصطلاح کنگره ملیت ها بودن و پلتفرم خود همین به اصطلاح کنگره ملیت ها توسط رفیق عزیز ما هدایت سلطانزاده تدوین شد، نوشته شد و مورد استقبال واقع شد، پاش امضا گذاشتن و در واقع این در 2005 یعنی بود.
حالا چون شما برای از اول شروع کردید، خطید اومدید اینجا، من میخواستم برگردم بیه، حالا همینجه میپرسم چرا تشکیل شد؟
واقعیت این که چندین یعنی به عوامل مختلفی بود. یکی این بود که خب جمهوری اسلامی تبلیغ میکرد که پیوسته الان هم تبلیغ میکنه که اگه یه کمی شل کنیم، یه کمی اون به حقوق ملیت ها میدان بدیم، یعنی میدان داشته باشن، اینا هم دیگه راستن قلقم میکنن، کرد با ترش، ترش با یعنی بلوط، شیعه با سنی. این مضمون تبلیغات هم جمهوری اسلامی بوده، هم بخشی از اپوزیسیون بوده. یکی این بود، یکی از اون دلایل نزدیکی و اینکه خونسا بشین سیاست عمومی. یکی هم به اعتقاد من اون سالها یه سیاستی از طرف آمریکا دنبال میشد در رابطه با جمهوری اسلامی که فشار گذاشته بشه و یا مثلا حمله مداخله نظامی یا اینا روی میز بود. یعنی این مجموعه همزمان شدنشون و اینا که البته هر کسی با ظن خود شد یار من، یعنی در واقع ممکنه بعضیا بودن که اون سیاست عمده بود، بعضیا این یکی سیاست که این هم تو تبلیغاتی بود. به هر حال تو اون لحظه اون مکتب این به چیز پروژه پیش رفت، این کنگره تأسیس شد و به نظر من خوب بود، یعنی هم پلتفرم
شما از این پلتفرم
عمومی.
خب الان چرا جدا شدیم؟
الان جدا شدن ما اینه که یه مدتی، البته اینو بگم، تو این فاصله، تو این به اصطلاح چند سال، 10-11 سال گذشته بوده مقاطعی که سیاست‌های اتخاذ می‌کرد کنگره که ما باش موافق نبودیم، اون تو اطلاعیه هم اومده.
مثلا چی؟
مثلا در رابطه با اعلامیه می‌دادن در رابطه با انتخابات جمهوری اسلامی، در مثلا رئیس جمهوری، اونا یه نوع سیاست دیگه داشتن، ما سیاست دیگه بدون که با ما مثلا
چه سیاستی اونا داشتن و شما چه؟ چون
مثلا تایید به اصطلاح شرکت در انتخابات مثلا.
خب یعنی مثلا یعنی یک سرش تایید، اجازه بدین، یعنی یک سرش تایید انتخابات ریاست جمهوری در ایران بوده، یک سر دیگهش چش دوختن به اون فضای حمله نظامی و اینا که روی میز بوده. ها
بله درسته. خب یعنی ما در واقع میدونیم، یعنی یه سیاست های متفاوت و گاهم متناقضی در داخل به اصطلاح کنگره مواجه بودیم. بعدن هم که واقعیت اینه یه سری به اصطلاح احزاب یا جریانات یا جمعیت های خیلی کوچک یکی دو نفره هم داخل شدن که اون فضای عمومی عوض شد و عملا یعنی واقعیت اینه چه ما بخواهیم نخواهیم همونجا حزب دموکرات کردستان هژمونی داشت و بقیه یعنی به دست اون نگاه میکردن، به سیاست های حزب دموکرات نگاه میکردن. این ممکنه اون وسط تشدید بشه یا دوستان حزب دموکرات قبول نداشته باشن یا بقیه، ولی به هر حال این بوده، یه به خاطر وزنشون، به خاطر خدمتشون، به هر دلیلی اونا به اصطلاح اونجا هژمون داشتن و خب این هژمون اعمال می‌کردن و طبیعیه که بعضی جاها در رابطه مثلا ترکیه اونا یه سیاست اتخاذ می‌کردن که ما اصلا اطلاع نداشتیم، ممکن بود موافق باشیم یا مخالف باشیم ولی با ما در چیز صحبت نشده بود، توافق ما حاصل نشده بود. یا بعضی از به اصطلاح مسائل یا همین اقدام مسلحانه و یا اون چیزی که به اصطلاح تازگی یا اخیرا شروع شده
برای شما یکی
ببین اجازه
بفرمایید شما داشتید به همون جایی میرسیدین که من بخواستم سوال بکنم. یعنی یکی از مواردی رو که اعلام کردید اشاره کردید به عملیات مسلحانه حزب دموکرات کردستان که شروع شده، یعنی بره. در واقع حالا بعدم بهش میرسیم که اینا همیشه بره. اعتقاد داشتن
من تا ببین. آره. من الان اینجا به آقای هجری با اورشلیم آنلاین مصاحبه میکنن، میپرسن از آقای هجری که حزب دموکرات کردستان ایران برای مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی چه نقشه‌ای، چه طرحی در دست داره، مدل همکاریش یعنی با بلوچ ها، ترک ها، عرب ها چگونه است، که ایشون جواب میدن که ملت های تحت ستم از جمله ترک، آذربایجان، بلوچ و اینا در کنگره ملیت های ایران فدرال متشکل شدن. یعنی این طرح، این به اسم مجموعه یکی از اون نقشه هایی که این میخواهد با این به اصطلاح با جمهوری اسلامی مبارزه کند یا بزنگد یا به هر حال این نقشه طرح به حزب دموکرات کردستانه که اینو به عنوان وسیله استفاده میکنه. ما هم بخشی از این کنگره ملیت ها هستیم و قاعدتا سیاست هایی که حزب دموکرات کردستان و یا بقیه اعضا اتخاذ میکنند به هر حال به پای ما هم نوشته میشود، چه ما بخواهیم چه نخواهیم. البته طبیعیه که حق هر سازمان سیاسیه که سیاست اتخاذ کند، حالا مسلحانه، غیر مسلحانه. ما تشخیصمون این است تو این لحظه حساس، تو این وضعیت، این نوع اقدامات، این نوع به اصطلاح مبارزات این نوعی مسلحانه که به نفع یعنی نه جنبش دموکراسی خواهی، نه به نفع تقویت به اصطلاح جامعه مدنی هست، و اونهایی هم که از همین سیاست دفاع میکنن هم به نظر من خودش مهمه. مثلا اقدامات همین داستان و آقای علیرضا نوری‌زاده که کم و بیش ما میشناسیم و جامعه میشناسد، که مدافع خوب سرسخت عربستان سعودی هم هستش، خیلی هم خودش رو نزدیک به اونا میدونه، از این به صلاح اقدامات اخیر حزب دموکرات کردستان به شدت دفاع میکند. و یا مثلا خب این خودش سخنگوی جنبش جیش العدل بلوچستان، باز هم از همون جیش العدل حتما میشناسین، شنوندگان میدونن، این همون القاعده و یا همون دولت اسلامی بلوچستانه، یعنی شاخی از اونا حساب میشه. از این به خیزش دوباره یا همون اقدامات مسلحانه حزب دموکرات به شدت دفاع میکند و میگه که خیلی این عالیه، خیلی به موقع اینا تشخیص دادن. چه چیزی اتفاق افتاده تو این وسط که این جیش العدل این چنین شاد و خوشحال هستش؟ و یا چیزای تو همین مایه ها، یعنی به نظر من این اقدامات اقداماتی نیست به نفع دموکراسی خواهی باشد، به نفع مردم باشد، به نفع ملیت های تحت ستم باشد. به هر حال این سیاستیه که خب طبیعیه که ما نمیتونیم اینو قبول داشته باشیم، و ما چون اونجا کنگره بودیم خب به هر حال متاسفانه ما ضمن این که به همبستگی خلقه ها معتقدیم و واقعا هم میخواهیم بدون اینها، بدون همبستگی ملیت های تحت ستم، کشور ما نمیتونه آن دموکراسی لازم رو داشته باشد، بدون به اصطلاح حقوق ملی، تأمین حقوق ملی، تضمین حقوق ملی هیچ راهی یعنی به دموکراسی نیست. ولی متاسفانه ما مجبور بودیم یعنی از کنگره ملل فاصله داشته باشیم تا اون سیاست های به نظر ما غلط به پای جنبش دموکراتیک آذربایجان نوشته نشود.
یعنی شما دو دلیل عمده مطرح کردن، یکی عملیات مسلحانه حزب دموکرات کردستان در داخل ایران که این رو اساساً در خدمت جامعه مدنی و به نفع روند دموکراسی در ایران نمیدونید، دوم مسئله اینکه خود این عملیات تبدیل شده به بخشی از جنگ نیابتی که امروز در خاورمیانه هست و نزدیکی به عربستان سعودی. بله ایناست، این دوتا دلیل عمده شما بوده. خب من البته توضیح اینجا بدم که از آقای شاو حسینی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران دعوت کردم، باشون صحبت کردم تلفنی با دفتر حزب دموکرات کردستان ایران که ازشون هم خواستم که در این گفتگو حضور داشته باشن. گفتن که قراره تا زمانی که کنگره ملیت‌های ایران فدرال کنگرهشون برگزار نکنن و نظر ندن در رابطه با جدایی شما شرکت نمی کنن، ولی بعدن خواهند آمد. گویا این کنگره همین آخر هفته برگزار میشه، شاید هفته آینده بتونیم با آقای شاوزنی جداگانه صحبت بکنیم. منتها آقای آزادگر، به هر حال حزب دموکرات این عملیات مسلحانه جزئی از سیاست و تاکتیکاش بوده، یعنی چه نکته تازه‌ای بوده به طور کلی که عملیات مسلحانه، هرچند که سالها بود در توافق با حکومت اقلیم در کردستان عراق اونجا این عملیات انجام نمی‌شد، برای این مخالفت شما به طور کلی با عملیات مسلحانه است، هر نوع عملیات مسلحانه یا با این عملیات مسلحانه در این شرایط زمانی معین؟
نه ما در هر شرایطی با مبارزه مسلحانه که نمیتونیم مخالف باشیم، اصلا این روشنه. منتها تر این لحظه لحظات حساس و تو این وضعیت منطقه این نوع اقدامات، که این البته مبارزه مسلحانه به اون معنا نیست، واقعیت اینه که تعداد پیشمرگی مسلح اینجا اونجا به اصطلاح قبلن هم طبق گفته های خودشون، خود این دوستان که بودن منطقه حالا مسلح نبودن، الان منطقه میخوان نشون بدن که مسلحانه تو داخل ایران هستن و میخوان اقداماتی انجام بدن. و این یعنی با توجه به وضعیت منطقه، جنگی که از سوریه هستش که یه طرفش عربستان سعودیه یه طرفش جمهوری اسلامیه، اون مسائلی که در یمن اتفاق می افتد که یه پاش جمهوری اسلامی یه پاش عربستان سعودیه، اون داستانی که در منطقه در عراق و در اقلیم کردستان اتفاق می افتد و این مجموعه، یا حتی اون داستانی که در ترکیه هستش، مسئله حزب دموکرات یعنی پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه با دولت تیه بردو، مجموعه این داستان رو نگاه کنیم، اینجا این سیاست یه نوعی سیاست واقع بینانه ناشی از احتیاج، یعنی نیاز لزوم به صلاح اقدامات مسلحان تایید پیش نمی کشه، تایید نمی کنه، یعنی در دستور نمی گذارد. لذا ما نمی تونیم همینطوری چون فلان دولت با فلان دولت در فلان جا جنگی هست ما بیفتیم به صلاح، یعنی توی وضعیتی که میتونه واقعا لطمات جبران ناپذیری به اون جنبش آزادی خواهی دموکراسی طلبی در کشور ما بزنن، این طبعا به لطمه خواهد زد، ما اصلا این هیچ شکی نیستش. این اقدام به اعتقاد ما این اقدامات درست نیست. حالا این که البته دوستانی میخوان به عربستان سعودی یا آمریکا یا هر چه اسرائیل نزدیک باشن و اینا، هیچ بحث ما البته نیست، یعنی من اینجا اونا حقشون هست، با هر دولتی هست سازمان سیاسی، این جمهوری اسلامی هست که تبلیغات میکنن که این با اسرائیل سلام علیک کرد یا با آمریکا، خودشون زمان خود خمینی قبل از انقلاب من به اسناد الان منتشر شده، خود خمینی به آمریکایی‌ها قول میداد امضا میداد که ما با شما منافع شما لطمه خواهند نخواهد دید، ما علیه کمونیسم هستیم علیه شوروی ها هستیم فلان از اون وقت، یعنی یه سیاست خودشون مگر همین دعایی که مسئول اطلاعاتشون یعنی روزنامه اطلاعات مگر خودش مسئول رادیو بغداد بخش فارسی نبود؟ من هم تبلیغات
خب در این مورد البته از دریچه نگاه جمهوری اسلامی که آدم فقط نگاه نمی کنه، از دریچه خودش نگاه میکنه هر جمعیان
دقیقاً. نه من میخوام بگم که اونها یعنی جمهوری اسلامی سعی میکنه اینو یه نوعی، ما البته من به اعتقاد خود من همه سازمانهای سیاسی هر کسی حق دارد با هر سازمانی هر دولتی مناسبات داشته باشه، طبیعیه که اینجا باید اون حزب مشخص باید افکار عمومی اون فضای عمومی رو در نظر داشته باشد. نمیشه با عربستان سعودی که واقعا ارتضای محض منطقه هستش آنچنان بسیار رفت تو شکمش با هم اصلا آنچنان نزدیک شد و اینا، مثلا آقای علیزا نوریزاده، من قبول ندارم اصلا اون سیاست اصلا دموکراسی خواهی نیستش، یا ارتضای محض دفاع میکنی به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی مثلا
حالا آقای آزادگر به هر حال همینجور که شما توضیح میدادید نیروهای شرکت کننده در این تشکل یعنی کنگره ملیت‌های ایران فدرال ترکیبی ناهمگون داشتن، اینجوری که شما میگفتین شاید میشد پیش بینی کرد خط و مشی کنونی اون رو از همون اول که شما وارد شدید؟
به اعتقاد من نه به این معنا که هنوز وضعیت تو یعنی به چشم نمی اومد، حداقل اینطوری، و چند تا سازمان اصلی کلیدی بودن که آدم میتونست با اونا صحبت کنه، یعنی منتها بعد که تعداد علاوه میشن 10-12 تا چیزهای خیلی کوچک و اینا دیگه اون چیز اصلیش از دست میده، نوعا میشه مثل شورای ملی مقاومت مال مجاهدین، یه کشتیگیر میاره یه فوتبالیست بیاره فلان، اینا هم یه چند نفر از ترکمن صحرا یه چند نفر از آذربایجان به اسم به اصطلاح مثلا آذربایجانی یعنی این اون چیزی نبوده، منتها خب اولش هم احتمالاً من اصلا اینو نفی نمی کنم که قاعدتا یه چیزای تو چیز بوده، همان گونه که ما مثلا یعنی حتی یه سال بعدش مثلا چیز کردیم یه فعالیت خودمونو با همون کنگره ملیت‌ها یه کمی تخفیف دادیم، یعنی یکی دو سالی مثلا نبودیم، بعدن از فشار از خارج و رفقای خودمون داخل جنبش فدا دموکرات آذربایجان خواستن که ما از نو فعالیت خودمونو یعنی بعد از دو سال و اینا از نو به اصطلاح اکتیو کنیم، شرکت کنیم تو جلسات و اینا، عضویت و این داستانا دیگه به عنوان یه عضو.
حالا آقای آزادگر این اقدام شما لطمه به همبستگی خلقهای آذربایجان و کردستان که نمیزنه؟
قاعدتا نباید بزنه. چرا باید بزنه؟ من به معتقدم نه، من معتقدم که خیلی از احزاب و نهادهای دموکراتیک در خود کردستانم با مواضع ما یعنی موافق میتونن باشن و حزب دموکرات هم ما با حزب دموکرات پدرکشتگی اصلا نداریم، خیلی هم بهش احترام قائلیم، به همه دوستان حزب دموکرات، به هر دو جناحش. یعنی این اصلا یعنی منتها ما با سیاست های اتخاذ شده کنونیشون تو این چند ماه اخیر مسئله داریم. ما میگیم این سیاست غلطه، مخالفت با یه سیاست غلط که نمیتونه دشمنی دوتا خلق و اینا، خب طبیعیه که بعضیا خواهند خواست اینو استفاده کنن، کرد و علیه ترک، ترک و علیه کرد بسیج کنن یا سازمان بدن، ولی ما نباید به این دامها، به این تله ها بیفتیم. ما با یه سیاست مشخص مخالفیم، ما میگیم این سیاست الان غلط. همین.
در پایان آقای محمد آزادگر یک سوالی داشتم که ربط مستقیم به این موضوع مصاحبه‌مون نداره. توی خبرها بود تا همین دو سه روز گذشته که تدریس زبان ترکی با لهجه تبریزی در دانشگاه تبریز آغاز شده با 29 دانشجو. نظر شما چیه؟
والله
چطور تحلیل میکنید؟
من معتقدم این از اون بازی‌های خود به اصطلاح خود جمهوری اسلامی، هر دفعه یه چیزی تو این حتی که 30 سال گذشته به دفعات گفته که آموزش زبان آذربایجانی، از زبان ترکی فلان، اینجا اونجا تو تهران نمیدونم چند واحد باشه نباشه، حتی از این جلوتر، حتی یه زمان یه هیئتی انتخاب شد، یه ترکیبی که بدن کتابای درسی به زبان آذربایجانی بنویسن تا در مدارس تدریس بشود. این مال مثلا 20 سال پیش. هیچ وقت این یعنی خونسا کردن اون طلبات و اون مطالبات واقعی و لوس کردن و اینا که یه تعدادی رو بندازن بعد دیدین آدم به زبان خودمون یا تو مدرس مثلا نوحه ترشی میخونن، آخه این دلیلی اصلا نیست که مثلا که تو نمازجمعه مثلا نمازجمعه به زبان عربی بخونن. ربطی اصلا به ملت عرب نداره که اون چیزی که در خوزستان زندگی میکنن، احواز زندگی میکنن و با اون فلاکت و اینا، اون اصلا نه آموزش زبان عربی هستش نه به صدا دردی از دوا از عرب ها دوا میکنه. این همین داستان نوحه خواندن دو مجلس نمیدونم دو واحده نمیدونم فلان تو لهجه تبریزی تو دانشگاه فلان گذاشتن، هیچ دردی دوا نمیکنند.
آقای آزادگر این تدریس در دانشگاه هست، ولی در مدارس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان اینا نیست. خب آدم چطور مثلا زبان ترکی رو آموزش ندیده بعد باید یو بپره تو دانشگاه تدریس میشه؟
نه اینا اصلا میدونی این از اون سیاست هایی که مثلا چند واحد اون علاقمندان به زبان به اصطلاح ترکی آذربایجانی که بیان به یک کسی یه استادی یه جایی میاد اونا به اونا به اصطلاح چند واحد درس میده، این اصلا ربطی به آموزش به زبان مادری ندارد.
حالا
مثل اینکه یه زبان چینی رو گذاشته مثلا تو دانشگاه تبریز به زبان چینی یا مثلا به زبان چی ژاپنی مثلا دو واحد درس گذاشتن مثلا. یعنی اصلا ربطی از مستقیم مسئله ملی و آموزش به زبان مادری نمیتونی داشته باشه.
این تأکید روی لهجه تبریزی به چه منظور بوده؟
والا من نمیدونم، باید از خود اونا پرسید.
آره. من شما چی فکر میکنید که مثلا چرا این تأکید رو گذاشتن؟
واقعیت من واقعا نمیدونم. من اصلا نمیدونم. علاکه من نمیتونم چیزی، من نمیدونم مثلا چه چیزی تو مغز اینا هستش و اینا. اونم احتمالا توش این است که لهجه مثلا اردبیلی با لهجه تبریزی تفاوت میکنه. ما تو تبریز مثلا نمیدونم اصلا میخوان مثلا اختلافات رو بازم دامن بزن بجن لهجه تبریزی مهمه که تو دانشگاه تبریز گذاشتیم، لهجه اردبیلی رو اعتنا نمی کنیم. حال اینکه در واقع لهجه اردبیلی و موغان و اینا میدون که زبان چیز ترکی آذربایجانی اصیلتر اونا هستن. تبریز خیلی چیز نیست. زبان لهجهش جالب نیست.
حالا بگذاریم از این. بسیار ممنون آقای محمد آزادگر که پذیرفتید دعوت ما رو در این گفتگو شرکت کردید.
قربانتون برم، سلامت باشین.
خواهش میکنم، روزتون بخیر.